أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در مباحثی که مرحوم آقای نائینی مطرح فرمودن، به تعبیر خود ایشون مبحث سومش در اعتبار در دخول غیب در قاعده تجاوز و فرار. عرض کردیم راجع به قاعده تجاوز مسلمه که اصولاً دخول در غیب میخواد، و طبق تصور ما این مسلمیش به خاطر این که اصلا معنا پیدا نمیکنه، شک در جزء بدون فرض غیر و محل اصلا معنا پیدا نمیکنه. و مرحوم نائینی هم اشاره به این معنا داشته، مضاف بر این که در روایات هست و فتوای اصحاب، انما الکلام در دخول در غیب در قاعده فراغ نه در قاعده تجاوز. و اون چیزی که بین اصحاب معروف است در باب قاعده فراغ، دخول در غیر معتبر نیست. همین که انسان از یک عمل فارغ شد، نمازش تمام شد، قاعده فراغ جاری میشه، نمیخواد مشغول کار دیگری بشه، دخول در غیر در قاعده فراغ معتبر نیست. ایشون این بحث سوم رو اعتبار دخول در غیر در قاعده فراغ قرار داده و ایشون فرمودن در قاعده فراغ اشکال و منشأ و اختلاف الاخبار. بعد مرحوم آزیا هم یک توضیحی دادن، آخرش هم برام شد دو تا قاعده فراغ باشه، نوع من قاعده فراغ که بعد در اثناء نمازی، نوعش هم بعد از نمازی. خب خیلی مطلبیشون مطلب خاصی است، قبولش مشکل بازه. و عرض کردیم مجموعه تعابیر ایشون و مرحوم آزیا از روایات، این هم خیلی عجیب و غریبه، یعنی تعابیر غیر صحیحی است و اصولا احتیاج به موثقه ابن ابی عفور که خدای مرحوم نائینی فرمودن نداره. بعدم مرحوم آزیا هم ظاهرا فکر کردن اون روایتی که فسرت فی حالت اخرى من الصلات و غیرها، این تتمه روایت ابن ابی عفور یا ابن بکر هیچ کدوم نیست، از که این روایت زلاره است. وقت ساره وقت صرف فی حالت اخرى بعد از نماز، این فقط در روایت زلاره و صحیح هم هست، اون روایت صحیح هست و جای بحث نداره. به هر حال انصافا چه در متن چه در حاشیه یک نوع تشویش شدیدی نسبت به روایات وجود داره. و طبعا میدونید یکی از نقاطی که خیلی به آیین اصولی ها حمله میشه همینه که اینا اصولا به روایات مراجعه نمی کنن و اینطور روایات رو هم خراب هم می کنن به جایی که، لیکن این اشکال نیست. حالا به هر حال این روایت که هست، حالا مال ابن بکر یا اون محمد مسلم، اصل روایتش که هست، حالا نسبت به قائلش تسامح دارن اون بحث دیگریست. و این هم روایت زراره هست و صحیح هم هست. حالا تصور کرده این روایت موثق ابن ابی عفور مثلا، اینش خیلی مشکل نیست، باید قضایا رو درست کرد. به هر حال اون چی که در اینجا به لحاظ روایات و اینها آمده، یه مقداری کلمات این بزرگان تشبیه داره. و عرض کردیم مرحوم آقای نائینی قدس الله سره احتیاج ببینه بحث اینطوری نداشتن، بفرمان در روایت صحیح زلاله و قصد فی حالت اخرى هست، در بقیه نیست. این مطلب درستی، فتاوای اصحاب هم نیست. این الله مطلب اینجوری مطرح بکنه خیلی راحته و خیلی هم روشنه و اینجور بحثا هم نمیخوام. علی این که به ماکان بحثون و عرض کردیم در بحثم خوندیم در بعضی از عبارات توی روایت فقه الرضا بود یا توی دائم الاسلام بود، اصلا تصریح داشت بعد ان یسلم منها، همین که سلام داد اگه شک کرد. این خیلی واضح و روشن که دخول در غیر شرط نیست، همین که تسلیم داد که کافی. به هر حال برگردیم به عبارت، به عبارتی رو که در متن کتاب بود، اون عبارت رو توضیح کافی انشاءالله عرض بکنیم تا برگردیم. بعد ایشون فرمودن که دو تا روایت فیدور الامر، مرحوم آقای نائینی فرمودن فیدور الامر بین حمل مطلق بر مقید، حمله مطلق بر مقید اصطلاحاً اینه، اون روایتی که میگه فراغ از عمل، اون روایتی که میگه صرت فی حال اخرى، جمعش بگیم بکنیم که صرت فی حال اخرى، یکی مطلقه، مطلق فراغه، که قید زده که صرت فی حالت اخرى، جمعش به قید میشه. این مراد حمله مطلق بر مقید. سابقا هم اشاره کردم اصولا در کلمات در حوزه های ما که متعارف بود، مثلا کتاب ما عالم خونده بشه، ایشون در اونجا نقل میکنه که آیا حمل مطلق بر مقید بکنه یا مثلا حمل بر استحباب بکنه اون قید رو. ایشون میگه ظاهرش اینه که حمل مطلق بر مقید. در کلمات متأخرین اصولی های ما مثل مرحوم ناینی دیگران در این بحث مطلق مقید خیلی وارد شدن، خیلی صحبت کردن، حمل مطلق بر مقید همه جا قبول نکردن، با یه نکاتی قبول کردن که حالا جاش هم فعلا اینجا نیست. این حمل مطلق بر مقید، این همین قول معروف حالت عوامانه علم و بسوبات اسمشه بکسر، یه حالت ابتدایی است یک طرف، و بین الاخذ مثلا در اونجا مثلا غالبا گفتن قید رو حمله بر استحباب بکنیم، ایشون نه، غیر از استحباب حمله بر غالب بکنیم، پس اخذ مطلق بکنیم و قیدم بر غالب باشه. لأن الغالب حصول و شک بعد دخول فلغیر، فلا یکون للقید ظهورون فی کونهی للاحتراز. من دیگه اینجا مجموع میشه به نظر عبارت ایشان کامل بخونم، نظیر قولی تعالی ربائب کن لاتیفی حجور کن. وقد یناقش فی اطلاق المطلق به دعوا انصرافهی الالغالب، که اینجا نه نازل، فانه بعد تسلیم کون الغالب حصول شک بعد دخول فلغیر ینصرف المطلق الى ما هو الغالب. دیگه اینجا از اون قسمت هاییست که در اصولین جدید ما در شیعه سنی هم این بحث ها ندارن، خیلی بحث کردن شک در این بشه غالب هست نیست، شک بشه در وجود، شک بشه در وضع موجود الى آخری، قید به حساب اون غلبه در مقام وجود، غلبه در مقام ظهور الى آخر، اقسام این غلبه ها رو انصافا خیلی مفصل بحث کردن که محصلی هم نداره. ینصرف المطلق الى ما فیدور الان بین الوجهین، حمل التغییر على الغالب فیخرج عن کلیه الاحتراز. چون یه اصل اولی هم آیان تأسیس فرمودن که اصل اولی در قیود این است که احترازی باشه، الا ما خرج به دلیل مثل ربائه بکنم لاتیفی حجور بکنم که احترازی نیست، یا حمل بکنیم مطلق رو بر غالب فیلق الاطلاق. این دو وجه و هادا و یمکن خدشت و فیکل الوجه، این در حقیقت صغرا و کبراست یک نوع اخذ به اما الوجه فإن مجرد غلبه تقید. دیگه اینجا عرض کردم آیون اصولی های ما حتی در بعض کتب فقهی مناسب یک حدیثی یه چند صفحه راجع به این مطلب که غلبه موجب رفع ید ان ظهوری فی کونه للتغییر و احترازیت، چون ایشون میگه ان الاصل فی التغییر ان یکون للاحتراز، البته این اصل للتغییر ان یکون للاحتراز این اصل عقلایی ها یعنی لبیه ده، الا اذا علم من الدلیل او الخارج ورود القید مورد، چون لبیه این الا نمیخواد، یعنی بحثای اینجوری کرده. ما طبیعتا دیگه چون به حد کافی در این مسئله از ظاهر وارد شدیم تو این گونه بحث وارد نمیشیم، به حیث و کان ذکر رول مجرد القلب لال الهران، و این به اصطلاح جنبه های کبرویش، و اما الوفه این مجرد کون الغالب این صغرویشه حصول شک بعد دخول لا یجب و انصراف، این موجب انصراف نمیشه، فإنه لا عبرت به غلبة الوجود مادم تختز صرف ظهور لفظ. اگر موجب یعنی غلبه وجود در خارج وقتی تأثیر گذاره که در رابطه لفظ و معنا تأثیر بکنه، مثلا فرض کن رب گوجه فرنگی در خارج اینقدر زیاده که وقتی میگن رب بخرین رب گوجه فرنگی، رب انار اراده نمیشه مثلا، نمیدونم مثال، یا نان بخر نان گندم نان جو اراده نمیشه، مراد عبارت ایشان اینه، الا اذا علم من الدلیل ورود، بله لای عبرت به قلب مالم تختز صرف ظهور لفظ، یعنی با ظهور لفظ رو برگردونه، باید یه رابطه بین لفظ و معنا پیدا بکنه، مجرد قلبه خارجی کافی نیست. حالا دیگه ما شرح نمیدیم این مطلب رو الان توضیحش میارزیم. فالانصاف ان الذي يقتضيه الجمع بين الادله حمل مطلق، مرادیشون از مطلق روایتی که میگه بعد از انقضاء نماز، بعد از تمام شدن عمل شکل اعتبار نداره، الی المقید که تغییر کرده به دخول در غیر، وقتی داخل در غیر شد. از کنم به نظر ما نکته اساسی این چیزی که ایشون فرمودن نیست، خود ایشون هم بعد یه اشاره دارن، حالا ما فعلا مطلب ما عرض کردیم راهی رو که وارد شدیم، قاعده فرا یک ریشه و عقلایی داره. اصلا مثلا قاعده فرا بحث این است که به مقدار اون ریشه عقلایی امضا شده یا اوسر. مثلا ریشه عقلاییش اگه نگاه بکنم قدر واضحش، یعنی اون تقریب نه قدر واضحش، واضحش اینه که بعد از خود عمل، بعد از تمام شدن عمل شک میکنن. فرض کنید نشسته نامه نوشته، امضاش هم که نامه تمام شد، شک کرد در اون، لازم نیست بلند بشه بره راه بره جایی بره غذا بخوره چای بخوره بخوابه مثلا بعد شک بکنه. ظاهرش اینه که بعد از انصراف از عمل انسان شک، این که زمینه عقلاییش اینه، مگه شارع تصرف بکنه؟ الا زمینه عقلاییش اینه، اون زمینه عقلایی که داره اینه. و اما در روایات ما یک نکته دیگری است که به نظر ما مرحوم آینانی اگر از این راه وارد می شدن بهتر بود، این است که اصولا در روایات ما گاهی یک قیدی میاد، یک مثلا نکته میاد، یک لفظی میاد، غالبا ما یک شک در متن هم داریم. یعنی فرض کنیم به این که در بعضی از روایات مجرد خروج از نمازه، بعضیاش مثل سیه زراره دخول در غیره و صرف فی حال اخرى، اینا مشکل داره. یعنی به هر حال این خیلی میشه این که امام علیه السلام مرادش یکی بوده، یا باید همین حرفی که ایشون فرمودن بگیم، یا دنبال این بیافتیم که متن رو ابتداعا اون اصلا مطلب چه بوده، اون اصل متن، مخصوصا مثلا این قید متن در روایت زراره آمده که زراره خودش فقیهه و شاهدی هم نداریم که زراره از امام شنید نوشته، از امام شنیده و همونجا شاهد داریم که ایشون بعضی مطالب نوشته، اما اینکه ایشون نوشته باشه بعد به کوفه آمدن این نوشته هاشون رو به اصحاب دادن، این هم شاهد روشن ما برش نداریم. ولذا یکی از راه‌های بسیار خوب در فقه ما، نه در فقه عامه، این مطالبی که ایشون فرمودن برای فقه عامه خوب، این قواعد مطلق مقید از این هم. یکی از راه‌های بسیار بسیار خوب در فقه ما هم فتاوای قدمای اصحاب، یعنی اولیه مثل همین فقه رضا، و هم فتاوای خود قدما، این از راه خوبه دیگه. این قواعد مطلق و مقید رجوع نمیشه و انصافا در فتاوای اصحاب مطلق آمده بعد از تمام عمل. این بعد علی و سلم بیاریم، این حدیث تا اون روز نخوندیم، اون احادیه که دوتا حدیث اون که نخوندیم، حالا نمیدونم مال دائم الاسلام یا مال فقه رضا است، تصریح داره بعد ان یسلم منها، تصریح بعد از همین باب 16 جامع الاحادیث، نه باب خلل دائم بود ها، بخونید دائم باشه روایته، بله یکی دو سطر زیاد نیست.
و انها علیه السلام انه سئل عن الرجل یسلی فیشک افی واحدت هو او فی اثنتین، قال ان کان قد جلس و تشهد فالتشهد حائل الا ان يستيقن انه لم يصل غير واحده فيقوم فيصلي الثانيه وان لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين فعليه في ذلك كله سجده سهو وان شك ولم يدر اثنتين صلى ام ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه اليه من الثنتين او
الثلاث
اذا شك فلم يدر اثلاثا صلى.
نه این نیست، نه باب 16، نه باب 16 قاعده فرا، این شکل در رکعاته،
این تعبیر نیست،
نه باب 16، باب 16 رو بیاریم، 16 جامع الاحادیث، یا یک یا دو تا با آخر مونده. تصور اون روز ما نخوندیم، یک کتاب جامع گنده بود نیوردم با خودم، تصور اون روز نخوندیم، کاش بخونیم. باب 16 جامع الاحادیث ابواب الخلأ، دو سطر واسه اینقدر طول نبود، شما جلد ششم، این چاپی که من دارم ششم، چون میست که بعد یه چاپ دیگه شده کمی جلدش بعضش نازکتر شده، جلد شیش نداره؟
نه
بله بخونه بله، یا حدیث پنجم ششم نمیدونم
و این
شک یا فی سجود میگم یا دائم یا فی خورز است من هیتر بله
و این شک یا فی سجود بعد مقام و جلسه تشهد مزا و این شک فی شیء من الصلات
بعد ان یسلم منها تصریح داره این تصریح دیگه واضحه دیگه دخول در غیر میگه تصریح بعد ان یسلم تصریح دیگه و مخصوصا دعایم حتما روایت داشته عرض کردیم این شرح مفصلی گفتیم بیگه تکرار نکنیم قطعا در روایات اصحاب ما اطلاق بوده این قطعیه چون دعایم اینجوری نقل میکنه درسته این قطعیه و قطعا هم قید داریم روایت زراره دوش قطعیه این نمال کلام که برداشت اصحاب چی بوده برداشت اصحاب اطلاق بوده پس روشن شد این راهایی که اینا رفتن این راه رو الان چون من خوندم نه اینکه این نخوندم الان خیلی متعارف شده تو حوزه‌های ما گاهی 3-4 صفحه همین دو تا را که آیا مثلا این سورا ثابت است ثابت نیست کبرا ثابت است ثابت نیست حرف عجیب غریبی زدن من چون میخوام عرض کنم ما نوبت به این بحثا نمیرسه این بحث قاعده ای وقتی دست ما کوتاه شد بله دائم هم نبود شد نه این واضحه روایت اسماعیل جابر هم هست فقط اون نیست اصلا واضحه که پیش اونها این نبوده ولذا خود مرحوم ناینی هم تردید داره حالا سعی میکنه میگه بل فل اولا بل الاقوا خیلی عجیب ازش از اولا به اقوا اعتبار و دخول فل غیر فی قاعدت الفراغ بله البته در روایت موثقه ابن ابی یعفر هم دخول در غیر هست لیکن در خصوص وضوع اگه کسی خیلی ملا نقطی بشه بگه در خصوص وضو دخول در غیر میخواد در نماز نه
احتمال نداره که این خانده این دو تا جمع کنیم باید بریم تو فضای ذهنی که اون زمان از سلام چه تصویری داشتن چون سه تا سلامه شاید مثلا بعضن تصویر شده بعد انجو سلام
نه فقط این یوسلم در اینجاست این چون تصریح داره و الا قد فرقته اصلا فرق بعد از صلات داشت بعد از علایهانن ولیکن ولذا خود مرحوم ناینی هم ملتفت شدن که این غیر رو هم برفرض قبول بکنن اون غیر اصطلاحی نیست که در قاعده فراغه و لیکن یک فی فل غیر المعتبر فیها مطلق الغیر اونجا باید غیر شرعی باشه اینجا غیر عرفی به حیث یکون و شخص فی حالت اخرى مغایر لحال الاشتغال بالمثل خابیده همین کافیه راستو بعد از نماز خوابید این شد غیر خیلی حرف عجیبه انصافا خب قبولش عرض کردم چون قاعده فرا دو تا نکته به نظر ما به خلاف این دو نکته که ایشون فرمودن دو نکته به نظر ما وجود داره یک نکته عقلایی بودن این قاعده که بعد از عمل دو نکته فتوای اصحاب و تلقی اصحاب که اصولا اون اصلا ممکنه فی حال اخرى ولو در کلام امام آمده حالا بقولشون یا غالب یا برای تأکید به این که از نماز قطعا خارج شده مثلا تأکید این که از نماز خارج شد کما یدل علیه قوله فی ذیل سید فی اذا قمت من الوضوء و فرقت عن و قد صرت فی حالت اخرى فالصلات و غیره فشککت فی بعض ما سمى الله مما اوجب الله علیک علیک فی الوضوء لا شیء علیه این بر فرضم باشه این در باب وضوعه اما این به نظرم روایت ابن ابی عفور نیست اذا قمت من الوضوء و فرقت عن اون روایتی که مال زرار است در صلات اینه بله بله چرا همینم هم هست این روایت زرار در وضوع هم هست نه املا یباد عدم و کفایت سکوت المجرد این غیر نیست فا این ظاهر من قبل قصرت فی حالت اخرى او غیلی دخلت فی غیره این روایت من اول بحث گفتم مال زرما هم اشتباه که مال نبی افر من ماورد فل اخبار هول اشتغال به امر وجودی مغایر لحال الاشتغال بالمرکب بله در صحیح زراره هست در وضوع در ابن ابی عفور هم هست در اون متنی که در کتاب چیزه و منزالکه یزهر ان اعتبار دخول فی الغیر فی قاعدت الفرا انما یکون شرطن خارجی یعنی اعتبره و شارع تعبده هم این در حقیقت همون نکته ایست که ما به ذهن رسید ایشون داره جواب ازش میده یعنی ایشون هم حواس جمع باشه. لا لکونهی یتوقف علیه صدق الفراق فانه لا یبعد صدق الفراق به مجرد الاتمام ولو مع عدم الاشتغال به امر وجودی. این هم وقتیست که من نفر عرض کردم، لیکن ما به این عنوان عرض کردیم که قاعده فراق یک ریشه عقلایی داره. این ریشه عقلاییش اینه که ایشون رو این در قاعده فراق که ریشه عقلایی داره فرقی نمی کنه مشغوله بکنه، نامر نوشت تمام شد، امضام کرد تمام شد، شک کرد، لازم نیست بلند بشه بره بخوابه یا راه بره قدم بزنه یک چای بخوره بعد شک بکنه. به مجرد این که عمل تمام شد شک پیدا میشه، اون نکته ای نداره، عمل در اونجا هیچ نکته ای نداره. یعنی اگر عقلا اعتنا میکنن برمیگردن، دو ساعت هم گذاشته باشه برمیگردن، بناس اعتنا نکنن بر نگردن، هیچ چی هم نگذاشته باشه بر نمیفهمه میکنه. یعنی این نکته ای نداره، نکته این است که اون عمل مرکب مجموع انجام شد، نکته اینه. عرض کردیم حالا این اسمش بزنین مقام ثبوت، مثلا ما که مقام ثبوت تو اعتبار یاد بیمید. ما چون عرض کردیم اول بحث از این رضام خود مرحوم آقای ناینی دقت بکنید، خود مرحوم آقای ناینی هم ملتفت شدن به نکته، یعنی خوب دقت بکنید، نکته این نیست که از اون مرکب یک ساعت دو ساعت بگذره شما مشغول به کار دیگری بشین نشین، نکته این نیست. نکته این که این مرکب تمام شد، این مرکبی که داره اجزاء معین بود تمام شد. خوب دقت کنید، لذا خود ایشان هم این نکته رو لذا ایشون فرموده اگر ما بگیم در امر دیگه این باید تعبد باشه، خب به حرف ما اینه تعبد به این مقدار ثابت نمیشه.
روشن
اصالت صحیح فی فعل نفس، اون اصالت صحیح فی فعل نفس
اونجا اختلال نظام میشه دو
حالا
روش چیز
میکنه،
اما تو تجاوز نه
اختلال نه، اونجا اختلال نظام نیست، این برای ازاله شک و وسواسه، اختلال نظام نیست. همه جا اعتبار لازم نیست و اختلال نظام باشه، هر جا مورد خودش، و نظام چون برای ازاله وسواسه حاضره به اصل عملی اکتفا بکنه، نمیخواد دنبال اماره بیفته، یعنی خود شک رو لحاظ میکنه به قول مرحوم آیه عراق، میخواد این شک رو برداره که شما حالت شک و وسواس نداشته باشه. مضافاً که یک ریشه عقلایی هم داره، ریشه عقلاییش غالبا اینه که من وقتی مشغول یک کاری هم حواسم جمع‌تر، این ریشه عقلایی داره بلا اشکال، اجمالا ریشه عقلایی داره. یعنی میخوام بگم اون نکته عقلایی اقتضا نمیکنه که بعد از نامه نوشتن دو ساعت هم مثلا بگذره یا بخوابه یا دراز بکشه یا پشت راه بره یا لباسش رو بپوشه یا نماز بخونه. این خوب دقت کنید، لذا ایشون مرحوم ناینی آخرش چی شد؟ این دخول رو گفت یکون و شرطن خارجین اعتبر آشار تعبودن. یعنی حواس خود ایشان هم هست که اغلا اگر بناشون به اینه که به این عمل بگن صحیحه، دیگه کار بعدی رو نگاه نمی کنن، میگن من این عمل انجام دادم، از این عمل خارج شدم، شک میکنم صحیح یا نه، بنابر صحتش میگذارم. این بنا گذاشتن حالا محدودن جایی که حواس جمع باشه یا مطلقاً کار بوندش نداریم، اون بعدش یعنی ببینید اون فاصله بعدی یک ساعت بگذاره نیم ساعت بگذاره یک عملی بیاد حال اخرا وارد، این نکته نداره، این نکته در اون جهت نداره، میخواد در حال اخرا وارد بشه میخواد وارد نشه، نکته در اون جهت نداره، اون نکته که در اون جهته. ولذا خود مرحوم این همون اشکال من بود، ایشون ملتفت شد من، ایشون لذا مرحوم ناینی میگن این باید بگیم تعبده، شارع تعبده. آقا
چرا اصلا حال اخرا رو فعل اخرا معنا کنن؟ حال اخرى همین که هیچ کار دیگه ای نمی‌کنه، بهش چیز دیگه فکر کنه، همونجا نشسته.
نه سکوت ایشون قبول نکرد.
خب چرا حال اخرى؟
چون خیلی مسخره میشه که سکوت چه تأثیری داره؟ من ببین نه اون حال بشه. لذا ایشون گفت لا یکی مجرد سکوت. چون ایشون ملتفت شد. آقا سکوت آدم 10 دقیقه سکوت بود چه تأثیری داره؟
دقیقه چندو سکوت حساب میشه.
نه سکوت. دقت بکنید نیم ساعت سکوت بکنه. همینجوری نشسته نیم ساعت. نیم ساعت 10 دقیقه 20 دقیقه 40 دقیقه، این که خب خودشون فهمیدن که خیلی مسخره، سکوت رو قرار بدن که خیلی مسخره است، خودشون فهمیدن که خیلی مسخره است، سکوت که خیلی مسخره است، خیلی حرف نامربوطیه. حالا من نشستم بعد نما تکانم نخوردم 10 دقیقه بشه حال اخرى 10 دقیقه 20 دقیقه
خودمون مبهمتر میشه.
خود اصلا دقت میکنی انصافا مطلب ایشان جواب داده، ایشان از این مطلب جواب داده تعبد، جواب اشکال ما وقتی میبینیم از قدمای اصحاب تعبد و نیاوردن روایت قبول نکردن، معلومه تعبد هم نیست. لذا ما عرض کردیم اون چی که ما الان به ذهن فاقند المشهور در باب قاعده فراغ، دخول در غیر شرط نیست، مجرد فراغ از عمل کافیه. دقیق فرمودید نعم، اعتبار و دخول فی الغیر فی قاعده تجاوز لعجل انه و یتوقف و صدق و تجاوز علیه لالما. اینم توضیح دادیم، یعنی توضیح دادیم در باب جز باید محل فرض بشه و الا فرض کنید ایستاده شک در رکوع بکنه، در حال سجده شک در این چجور، چرا این دوتا رو با هم فرق بگذاریم؟ این نکته ای داره، این باید یک محلی برش فرض بشه و لذا از او بگه مثلا بگه تجاوز کردی، چون احتمال داره که ایستاده بعد از رکوع باشه، بگه تجاوز کرده باشه از رکوع این، اما سجده که نیچه رفته باشه از رکوع تجاوز کرده، و الا اگر گفت نه در سجده هم شکلی بلند شد و من تو رکوع رو انجام بده، پس این تجاوز صدق نمیده. اصلا صدق وقتی لفظ تجاوز در حدیث عقص شده شیئا لم تجزه، در باب جز باید فرض غیر بشه، یعنی باید فرضی بشه که محلی داره، این باید. اما در باب کل چین فرضی نمیخواد، و السلام علیکم و رحمت الله، از نماز خارج شد. دقت میفرمایید؟ اینی که ایشون این مطلب ایشان درسته، این مطلب ایشان یتوقف و چرا کلمه یتوقف و صفت و تجاوز؟ چون تو خود روایت بود که جزته و لم تجزه و ادا جزته و فشکه که لیزه بشه، انما شک و فیشه ادا کنت لم تجزه، تجاوز نکردی. صدق جواز متوقف است برای این که برای او یک غیری تصور بشه ولا سرنه. به هر حال مطلبی رو که ایشون در این دیگه من اینجا کامل خوندم به خاطر نکاتی که روشن شد براتون، عبارت مرحوم های ناینی رو کامل خوندیم و معلوم شد حق در مقام و حالا به قول آیان ثبوتن و اثباتن به لحاظ بنای عقلا. خود مرحوم ناینی هم ملتفت شد که در بنای عقلا نکته ای نداره، ایشون هم ملتفت شد، فقط اضافه کرد تعبد. ما از کردیم انصافا به بنای عقلا فرقی بین این دوتا نمی کنه، تعبدی هم که وارد شده با ملاحظه اون نکته ای که در فقه شیعه هست که اگر برفرض در روایاتی قید بود در روایاتی نبود، میبینیم فتوا از همون اول بر اطلاقه، این غیر رو قبول نه بلا؟ نه حالا یا اعراض یا از باب تأکیده یا از باب غلبه به قول ایشان یا نسخه ثابت نیست، حالا
خود لار بوده
بله فند... یا... اما قدما برنامه‌شون بر این بوده و لزام خود آیین ناینی اینجا مخالفت آخرش هم گیر کرده، ایشون ورداش یه غیر عرفی گرفته.
بنا رو وقلا رو ما میتونیم وارد کنیم، چون بنا رو وقلا باید امضا برسه، اما بگیم عمل اصحاب یا اجزای اجماع کنیم به عمل اصحاب، بگیم اینجا چون بنای وقلا
بنای وقلا که هست، ازا بنای وقلا ایشون در سکوتش گیر کرد، حتی گفت تعبدم من رو
شون بنای وقلا که حجت نیست باید امضا اشاره برسونه،
یعنی امضای اشاره همین رو باید همین رو دیگه داریم که بعد ان یسلم منها نه معارض نداره، قید داره، بگیم قید برای توضیح شک باشه و قد سرطفی حال میخواد تأکید بکنه که این شک ارزش نداره، احتمالش هست دیگه، هر دوش احتمال هست که قید احترازی باشه. اگر شک در وضو کردین در نماز شک کردین اعتنا نکنین، اما اگر هر روز وارد نماز نشدین اعتنا، خب احتمالش هست این قطعا مرجح عمل اصحاب، عمل اصحاب و تلقی اصحاب، این طبیعت فقه شیعه است. اصلا فقه اهل سنت اینجوریه، حمل مطلق و مقید و غالب و غلب، این هر هم فقه شیعه خصیصه ای داره، چون یک دوران انتقال داره، در دوران انتقال این انتقال پیدا کرده مطلقش نه مقیدش، و نه فقط الان در شیعه امامیه، فقط اسماعیلی هم همین راه بعد ان یسلم منها نمیخواد در کار دیگه داخل بشه. علایه حالا اینی که ایشون فرمودن قدس الله سره که اقوا اعتبار دخوله، نه انصافا ثابت نیست. این راجع به این قسمت. بحث دیگری که ایشون فرمودن مبحث شماره 4، بله اون بحثی که فرمودن این است که آیان در کلمه غیر بحث کردن که مراد از غیر چیه، بعضی ها فهمدن غیر مطلق غیره سوا آن کان من الاجزا او مقدمات، مقدمات مثل هوی میخواد بلند بشه یا نهوز، سوا آن کان جزءا مستقلا او کان جزء الجزء که آخر سوره، بل الآیه عند مثلا گفت که مثلا صراط الذین انعمت رسیده به ولوالین شک میکنه یا قبل از ولوالین که لفظ صراط رو گفت یا نگفت اصلا، اگر اول آیه رو خوند در آخر آیه شک کرد اول آیه رو خونده یا نخونده، اینجا هم قاعده تجاوز جاری میشه. در غیر گفتن هر چیزی که اون نباشه مطلقا، قیله که مطلقا. و حیث ان الاخذ به عموم الغیر باز المناس مسابه ینافی قوله و فی روایت اسماعیل و ان شک فی سجود بعد ما قام فلیمزه. البته عرض کردیم بعد ما قام هم تو بزرات بعد ما رکر فلیمزه. فانه لو کان یکفی مطلق الدخول فی الغیر لم یکن وجه للتهدید فی القیام. نکته نبود بگه سر از سجده که برداشت شک در سجده که کرد فلیمزه، نه اینکه سر از سجده برداشت بلند شد ایستاد اون وقت فلیمزه. البته انصافش این مطلب درسته، یعنی روایات تغییر داره، اینطور نیست که مطلق غیر باشه. حالا ایشون از این راه وارد شدن، حالا ما به احترام ایشون خوندیم مطلبشون، چون صدق میکنه لأن النهوض الى القيام اقرب للسجود الى القيام و يستوى على النهوض انه غير السجود فالتهديد بالقيام ينافي عموم الغير و لذا التزم صاحب هذا القول بان روايات اسماعيل تكون مخصصه لعموم الغير فيكون النهوض الى القيام خارج عن العموم. یعنی بعضی‌ها که قائل شدن مطلقه، الان من فعلا نشناختم قائل کیه، مثلا صاحب کیف اینا بچم مراجعه نکردم، به هر حال این قیامی رو که به اصطلاح در روایت آمده معلوم میشه مقدمات قیام رو امام به اصطلاح قبول نکرده. این قول گفته نه غیر مطلق غیره، اینجا هم تخصیص قائل میشیم که در سجده باید قیام باشه و الا مطلق مقتضی قاعده به نهوض هم صدق میکنه. این حالا چون این روایت رو ما الان داریم یعنی این روایت اسماعیل جابر رو الان بحث داریم، روایتیه به مناسبت اون بحثی رو که دیروز عرض کردم که منحصر گفت نصفش درست بود نصفش باد، یه روایتی چون بعد میاد حالا صفحه الان صفحه 634 هستیم، در صفحه 635 همین کتاب ففی صحیحت زراره قال و قلت رجان شک فل ازان و قد دقل فل اقامه، این روایت من یادم میاد خوندیم سریعا، معلوم شدیم گاهی اوقات سرعت بده مال همینه، اینو ما سریعا خوندیم خیلی تأمل توش نکردیم. این روایت انفراد سند داره، من گفتم روایت زراره اشتباهی این کرد، این روایت رو مرحوم شیخ طوسی منفردا نقل میکنه در تهذیب از احمد ابن محمد عن احمد ابن ابی نصر بزنتی عن حماد عن حریز عن زراره. اونی که گفتم من دیروز مطلبش نصفش درست بود، حماد و حریزش درست بود، اولش خراب بود، اون ابن ابی نصر بزنتی عن حماد، این که من دیروز عرض کردم تو حاشیه کتاب موضوع مراجعه کردم و این خیلی روایت معروفی از تصادف فوق العاده مشهوره. میگم من وقتی یادم اومد هر چی فکر کردم امروز دیدم وقتی خوندیم خیلی تون خوندم، نتیجه تون خوندم چون خیلی مسلم بود و قطعی بود اصلا نخوندیم دقت نکرده. این جزء روایات بسیار معروف در مقام تصادفم و من خیال میکردم حتی امروز هم خیال میکردم که این بیش از یک طریق داشته باشه. امروز که باز مراجعه کردم به جامع الاحادیث و دیدم به همین کتاب وسائل و اینا دیدم نه متاسفانه همین یک سند هم داره، یعنی سندش منحصر است به اون چیزی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب فکر میکنم جلد یک صفحه 200 یا جلد دو صفحه 234 فکر میکنم بلا 350 در تهذیب جلد یک جلد این روایت شک فل ازان الان چون خیلی معروف بود حالا این تدارک مفات بکنیم، چون دیروزم عرض کردم اون وقتیش هم معلوم شد که ما سرعت خونده، این سرعت کار بدی انصافه، یه سرعتی باز بکتر حاله. چون خیلی هم معروفیم، چون جزء مسلمات بود شک فل ازان و فل اقامه شک فل رکوع و فل سجود جزء مسلمات بود، خیلی اعتنا نکردیم تون خوندیم، شواهدش رو عرض کردیم گفتیم مثلا در مقنعه شیخ صدوق آمده، شواهدش رو گفتیم حتی در کتاب دعایم آمده، اما خود روایت رو خیلی روش تأمل نکردیم و لذا من احتمال غلط میدم بینی و بین الله، این سند که بزنتی از حماد از حریز نقل بکنه، این منحصر به این روایته. اونی که من دیده بودم حسین میگم خودم شک کردم دیروز وقتی گفتم این سند، و طبعا هم احمد اشعری زیاد از حسین از حماد نقل میکنه، اما احمد اشعری از بزنتی از حماد همین یه روایته. در غیر کتب عربه هم نمیدونم، من در کتب عربه عرض کردم نیست بله. بعیدم میدونم انصافا اگر بود، یعنی اگر بزنتی این روایت نقل میکرد قطعا زیاد میشد، یعنی زیاد ازش نقل میکرد، لذا من احتمال میدم باید حسین سعید باشه، مخصوصا که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب داره که من اونچه از احمد نقل میکنم 5 تا مصدر داره، یادم میاد تو نسخه خودم استخراج کردم 5 تا مصدر علامه ابن والی، احتمال داره تو اون مصادر اشتباه رخ داده. به هر حال این که ظاهرا غلطه، به ذهن ما که غلطه، ظاهرا که غلطه، بزنتی ان حماد ظاهرا غلطه، این که هیچ میگم اصلا مثل ایشون آره آیه نا اینه که حدیث شناس هم نیستن، فیفایی صحیحت زراره همه اصحاب مایل صحیحه میدونن، لیکن این سند مشکل داره، ای کسی بخواد ملا نقطی بشه این سند مشکل داره.
حسین بن سعید از کی باید باشه؟
احمد ان حسین ان حماد، اینجور باید باشه. این داریم، این سند داریم، احمد ان حسین ان حماد داریم، این احتمالاً باید ابن ابی نصر نباشه. پس دقت بکنید، ما اگر باشیم، چون تو این مسئله غیر کنان رسیدیم، یک رکن اساسی هم دوات زراره است، یکی از اساس رکن غیر هم روایت زهره. پس الان بحث، حالا این دفعه سرعت جلوش بگیریم تون ند نشیم، این روایت زراره با اینکه میگم اصحاب متفقون علیه یه صحیح ازش تعبیر کردن، جزو روایت صحیح حسابش کردن.
از حمار هم فقط یه مورد دیگه
بزنتی بله، علایه حال این سند که بزنتی از حماد ان حریز، یعنی حماد ابن عیسی ان حریز، این فعلا حالا که ایشون فن سرچ کردن جای دیگه هم نیست، من در حاشیه نسخه خودم فقط نوشتن در کتب عربه، اصلا کلا وجود نداره. ما باشیم و طبق قاعده باید بگیم مثلا سر ضعیفه. از اون ور عرض کردم انصافا این روایت تلقیه و قبول شده. حالا من امروز کتاب جامع الاحادیث نیاوردم، نگاه بکنید باب 15 جامع الاحادیث، باب 15 خلل، بعد از این روایت رو از کتاب تهذیب از مقنع صدوق آورده، به نظرم شاید از هدایه هم آورده یا هدایه صدوق آورده، دائم هم داره، یعنی شواهد تایید روایت هست، البته در کتب اربعه کلا نیست الا در تهذیب. میگم وقتی خوندم من حواسم ظاهرا چی امروز فکر کردم دیدم حواس پرتی من بوده، چون این روایت ما زیاد خوندیم، زیاد متعارف بوده و خیال میکردیم صحیح است، لذا شاید اعتنا نکردم. تعجب من امروز، حالا غیر از اون بحثی که دیروز گفتم، تعجب من امروز این بود که مثلا غیر از شیخ هم کسی نقل نکرده، اینم خیلی عجیبه، یعنی تو ذهن من بود این جزو مسلمات روایت چی است، چون کتاب حریز و زراره خیلی کتاب معروفیه، تو ذهن من تا حالا این بود، تأملم نکردم رو این جهت. علایه حالین انصاف قصه بعد از این نکتهی که خدمتون عرض کردم به خلاف اون چه، فقط نکته اساسی یک، ظاهر سند صحیحه، ظاهر سند اسمام ثقه، ظاهرش طبقش نمیخوره، مشکل شواهد نداره. دو، شواهد نقل اصحاب ما غیر از شیخ طوسی هم وجود داره، مثلا در هدایه داره این شک فل اذان، اینا یه مقدارش در کتب صدوق آمده انصافا، یعنی در این که شیخ طوسی از احمد نقل کرده، این نسخه احمد در قم جا افتاده بود، حالا نسخه غلطه بحث دیگری است، در دعائم هم قسمتایش آمده که قبل از صدوقه. پس یک، سند ظاهرش خوب، دو، در تهذیب آمده، سه، شواهد غیر شیخ هم داریم، طبقش ظاهرن مشکل نداره، فکر نمی کنم اگر از حماد ابن عثمان نقل کنه از حماد ابن عیسی به طریق اولا نقل، چون حماد ابن عیسی طبقش کمی نیم طبقه بعد از عثمان ابن عثمان. روشن شد آقا اینه، چون من دیروز عرض کردم و قانون فرمودن، خودم تعجب کردم، خب من نوشتم این چیزی نمیشه که خیلی حواسم پرت باشه، دیدم بله این، بعدش هم دیدم این اساس باب قاعده تجاوزه که از عجایب اینه، این روایت اساس قاعده تجاوز مشکل داره. اینه که امروز من بیشتر دارم بحثم با مناسبت کلمه غیر، حالا من بحث اول اینجا بگم چون ناینی وارد کلمه غیر شده در اینجا، چون داره رجل شک فل از آن قالیم قلت رجل شک فل رکوع و قصه قالیم زی ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. کلمه غیرم اینجا آمده. الان این روایت به حسب ظاهر مشکل داره. یک، انفراد شیخ طوسی از کتب اربعه، یعنی اربعه که نه استفسار هم تابع خودشه، یعنی در کافی نمیده به عنوان روایت، اما به عنوان فتوا در کلمات صدوق آمده. دو، عدم انسجام طبقه، طبقهش هم منسجم نیست. خیلی قویه متن، خیلی میام اصلا این اصلا ورد زبان ما بود. خدا رو به امروز شکر و تعجب کرده، اصلا ورد زبان ما بود. این الان برای ما منشأ شک شد، اما انصافش ظاهرا من فکر میکنم ابن ابی نصر غلط باشه، نه اینکه روایت رد بکنیم، باید حسین سعید باشه، احمد اشعری از حسین از هم ما خوب دقت کنه، اینکه روایت رد بکنیم، روایت ردش خیلی مشکله. متنش پذیرفته شده انصافا، در فتاوا رسیده پذیرفته شده، مشکل سر لکن خب واقعا کافی هم نیاورده، شاید کافی هم همین مشکل داشته، دیده متن سند نمیخوره نیاورده. به هر حال به نظر من نسخه ای که مرحوم شیخ این کتاب ازش نقل کرده نسخه غلط داشته، حالا خود کتاب احمد یا کتاب دیگری است نمیدونم.